با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. دختران و زنان در شهرهای کابل و فیض‌آباد و ولایت پروان تظاهرات کردند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید در 24 ساعت گذشته نزدیک به 27 هزار بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شده و 538 تن جان سپردند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران برای رایزنی درباره برجام به مسکو و پاریس می‌رود. خوش اومدید به این بخش خبری. یک روز پس از اعلام دولت موقت طالبان در افغانستان، چند منطقه شهر کابل، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان و ولایت پروان روز چهارشنبه مجدداً شاهد تظاهرات دختران و زنان بود. به گزارش نشریه اینترنتی اطلاعات روز، معترضان در پایتخت افغانستان از آنچه بی تفاوتی جامعه جهانی نامیدند انتقاد کردند و خواستار برخورداری از حق تحصیل، کار و مشارکت زنان در ساختار دولت شدند. این روزنامه همچنین خبر داد که سردبیر و 5 تن از خبرنگارانش که در حال تهیه گزارش بودند برای ساعتی بازداشت شدند. در همین حال به گزارش رادیو آزادی، بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، طالبان در پروان به سوی معترضان تیراندازی کردند که در نتیجه شماری کشته و زخمی شدند. پیشتر تظاهرات دختران و زنان در شهرهای کابل، هرات و مزار شریف در روز سه‌شنبه با برخورد شدید طالبان از جمله ضرب و شتم آنان مواجه شد و در هرات دست کم 2 تن کشته و 4 تن زخمی شدند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه از آنچه بی توجهی به ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر نامید ابراز نگرانی کرد. او در توییتی بدون نام بردن از طالبان نوشت بی توجهی به ضرورت ایجاد حکومت فراگیر، مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی به جای گفتگو نگرانی های اصلی کسانی است که آقای شمخانی دوستان مردم افغانستان توصیف کرد. پیش از این شماری از نمایندگان مجلس و برخی از روزنامه های اصولگرا گفتند که طالبان نسبت به گذشته تغییر کرده و از حاکمیت یافتن این گروه بر افغانستان حمایت کردند. در مقابل شماری از احزاب و سازمان های سیاسی خواستار حمایت جمهوری اسلامی از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود شدند. اما تهران تا کنون اقدامی انجام نداده و تنها حمله به پنجشیر را محکوم کرده است. خبرها را ادامه میدیم با خبری دیگر از افغانستان. صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی افغانستان در واکنش به تشکیل دولت طالبان از جامعه جهانی به ویژه کشورهای همسایه و منطقه خواست در به رسمیت شناختن اداره‌ای که به گفته او در آن رأی و اراده جمعی مردم هیچ نقشی نداشته باشد عجله نکنند. آقای ربانی در بیانیه‌ای آورده است که دولت طالبان بازتاب دهنده واقعیات و ساختار اجتماعی و قومی افغانستان نیست و از لحاظ انحصارگرایی و نگاه افراطی قومی از حاکمان به گفته او تحمیلی قبلی نیز یک گام فراتر رفته است. طالبان روز سه‌شنبه دولت موقت خود را اعلام کردند که ملا محمد حسن آخوند سمت نخست وزیری را بر عهده دارد. پس از آن جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود این دولت را غیرقانونی و نماد بارز دشمنی با مردم افغانستان توصیف کرد. این جبهه گفت که به زودی و پس از مشورت با شخصیت‌های سیاسی و کادرهای تخصصی ساختار حکومت انتقالی مردم سالار را اعلام خواهد کرد. خبرهایی رو شنیدید از افغانستان. در تلاش هستیم که تماسی هم داشته باشیم با کابل اگر که امکان پذیر بشه. همکارانم این تلاش رو میکنند که با یکی از خبرنگاران در کابل صحبت کنیم. اما پیش از این که حالا برگردیم باز به ماجرای افغانستان، اجازه بدید که خبری رو هم از ایران به آگاهیتون برسونم. در ارتباط با بیماری کرونا، وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 26850 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و در همین مدت هم 538 تن جان سپردند. به گفته این وزارتخانه در 24 ساعت اخیر بیش از 3700 تن از مبتلایان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران نزدیک به 5,211,000 نفر به این بیماری مبتلا شدند. همچنین در همین مدت مجموع جان باختگان به 112,430 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت مورد تردید شماری از مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و در این ارتباط گفته شده که شمار مبتلایان و جان باختگان دست کم دو برابر این آمار رسمی است. همونطوری که لحظاتی پیش وعده دادم، سری می‌زنیم به افغانستان تا آخرین وضعیت این کشور رو پی بگیریم با یکی از خبرنگارانی که در این کشور همچنان حضور داره، مرجانه سادات با ما هستند از افغانستان، تا بیشتر نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته. خانم سادات بهتون سلام میکنم. به هر حال امروز خبرهایی بوده حاکی از اینکه تظاهراتی شکل گرفته در کابل، فیض‌آباد و ولایت پروان. شرایط الان در کابل به ویژه پایتخت به چه صورتیه؟ آیا جو امنیتی حاکمه یا اینکه همچنان شهروندان حضور دارن؟ به ویژه صحبت از حضور دختران و زنان هست در این تجمعات.
سلام بر شما و بر تمام شنوندای عزیزی که صدای ما رو میشنوند. بله، امروز روز سیومه است که زنان و شماره از مردان همچنان در جاده ها بیرون شدن و صدای آزادی بلند کردن. امروز روز سیومه است که مردم بلند میشن و میگن که دیگه حکومت تحمیلی که از طرف پاکستان است گویا ما نمیخواییم و ما میخواییم که افغانستان آزاد و افغانستانی که همه بتانن خودشان رو دو ببینن داشته باشیم. و امروز مثل روزای پیش طالبا با برخورد خشونت آمیز با این بچه ها، با این زنان و مردان برخورد کردن که این یک کار غیر انسانی برش میتونیم بگوییم.
خانم سادات، با توجه به اینکه به هر حال ما شاهد این هم بودیم که در اصل دولتی که قرار تشکیل بشه از سوی طالبان معرفی شدن و برخلاف صحبت‌هایی هم که شده بود شاهد دولت فراگیر نبودیم، مسئله‌ای که در صحبت‌های سخنگوی طالبان به چشم می‌خورد، الان شهروندان افغان با این اعلام اسامی کلن چگونه فکر میکنند؟ آیا این مسئله بازتابی داشته در اعتراض‌هایی که امروز در افغانستان برگزار شده؟
امیر رقمی که شما گفتین، فیرست که از طرف طالبان پخش شد، سوال های زیاد را به امراه داشت، واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به امراه داشت، سوالی از که جامعه جهانی حکومت جدید افغانستان را به رسمیت خواهند شناخت یا نه. وحید فیضی یکی از خبرنگارایی هست که از زبان غلام محمد ایساق‌زاده نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گزارش داده که در فهرست 33 نفری کابینه طالبان 17 تنشان به شمول ملا حسن که به عنوان صدر اعظم آنها شامل فهرست سیاه سازمان ملل متحد است. گفته میشه و بیشتر باورا به این است که این کابینه همه شمول نه بلکه همه طالب هست و این نشانه خوب نیست برای نظامی که گویا میخواهند که هم در درون افغانستان قابل قبول باشه برای مردم این نظام و هم مشروعیت جهانی کسب کنند. با توجه به فهرست که اینا نشر کردن، من فکر نمیکنم که این گروه بتونه که مشروعیت جهانی را کسب کنه. شما واکنش های کشورهای دیگر هم دیدین، رئیس جمهور تاجیکستان هم گفتن که با وضعیت حقوق بشر در افغانستان جامعه بین المللی و نهادهای بین المللی باید خاموش نباشند، باید حکومت با مشارکت همه افغان باید تشکیل شود و بی‌تفاوتی به نسبت به وضعیت افغانستان میتونه که مرکز تروریسم جهانی افغانستان تبدیل شود که این یک زنگ خطر بر تمام کشورها میباشد که در همسایگی افغانستان قرار دارند.
به هر حال یک صحبت‌هایی هم هست، مثلا بعضی از کشورها گفته میشه که به دنبال توافق هستند با طالبان، از طرفی خب بعضی از کشورهایی هم که این صحبت ها رو میکنن خودشون دچار مسائلی در داخل کشورهای خودشون هستن، از جمله مسئله رعایت حقوق بشر که در تاجیکستان هم این رو به وضوح میشه دید. اما سوال اساسی اینه که اون وضعیت اون کشورها به چه صورتی؟ اگر اونها توافقی رو بکنن با طالبان، اونطور که مثلا رئیس جمهوری آمریکا آقای بایدن گفته، چین، روسیه، ایران، پاکستان و حتی ترکیه، در اون شرایط فکر میکنید چه اتفاقی رخ بده؟ آیا شهروندان افغان فکر میکنید همچنان ادامه خواهند داد به این اعتراض ها؟
بدون شک تا زمانی که صدای این شهروندان شنیده نشه، من مطمئن هستم که هر روز اینا به جاده ها میرن. موضوعی را که شما یاد کردین، عملا در افغانستان نسل کشی جریان داره. شما در پنجشیر میبینین با تماسی که من با شماره از دوستایی که در پنجشیر هستن دارم، اونا میگن که عملا در جاده های پنجشیر اونا سربازای پاکستانی را میبینن که به زبان اردو صحبت میکنن، اونا عملا چشبالایی را میبینن که حمله هوایی به پنجشیر میکنن و در کنار از این مردم از گرسنگی دارن میمیرن. و این کلانترین مشکلات است که برای مردم افغانستان پیش شده. و این طرف هم که یک تعداد صدای آزادی خواهی و عدالت خواهی را بلند کردن، صدایشان شنیده نمیشه و در کنار از این بخشونت با اینا برخورد صورت میگیره. که من دیگه میکنم که این رای حل نیست که صدا را چوب کنن، باید اینا صدا را بشنون و باید به دنبال یک رای حل باشن. مثل که از آقای مجاهد پرسیدن که چرا از هیچ قوم دیگه در حکومت شما یا در کابینه تان نیست، اونا گفتن در آینده میباشه، ولی که آینده چی زمانه میباشن هنوز اون را مشخص نساختن.
سپاسگزارم مرجانه سادات، خبرنگار در افغانستان، که با ما همراه بودن. نگاهی کنیم به وضعیت کنونی افغانستان. همین مسئله رو پی بگیریم، صحبت از روسیه شد که روسیه، آقای بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که به دنبال این هست که به نوعی توافق کنه با طالبان. اما بشنویم گزارش رو در همین زمینه از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
روسیه اعلام کرد دمیتری ژرنوف، سفیر این کشور در کابل، در مراسم معرفی دولت جدید افغانستان حضور می‌یابد. این در حالی است که پیشتر وزیر خارجه روسیه گفته بود به شرطی در این مراسم شرکت می‌کنیم که دولت جدید افغانستان همه شمول باشد. طالبان سه‌شنبه فهرست دولت موقت خود را اعلام کرد و اسامی منتشر شده بیانگر آن است که حکومت جدید افغانستان صرفاً اعضای این گروه افراطی که تقریباً همگی پشتون هستند را در بر می‌گیرد. در واکنش دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرگزاری تاس گفت روسیه بر اقدامات طالبان نظارت می‌کند و بسته به این که چگونه وعده‌هایشان با واقعیت مطابقت کند، درباره تعامل با این گروه و به رسمیت شناختن حکومت آنها تصمیم خواهد گرفت. در واکنش دیگر، والنتینا ماتوینکا، رئیس سنای روسیه، طی سخنرانی در کنفرانس بین المللی پارلمانی که این روزها در وین برگزار می شود گفت به رسمیت شناختن طالبان اولویت نیست، بلکه به گفته وی بازگشت صلح و ثبات به افغانستان و کاهش پیامدهای فاجعه انسانی در این کشور از مسائل است که در رتبه اول اهمیت قرار دارد. سه‌شنبه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، گفت پس از به دست گرفتن قدرت در افغانستان از سوی طالبان، روسیه، چین، ایران و پاکستان در تلاشند تا بفهمند با این گروه چگونه تعامل کنند. در روزهای اخیر کشورهای غربی کوشیدند درباره تحولات افغانستان با روسیه و چین وارد مذاکره شوند. در این حال ابتکار ایتالیا برای برگزاری نشست مجازی سران گروه 20 تاکنون به نتیجه نرسیده. روسیه همچنین دعوت ژاپن برای پیوستن به ریزنی‌های روز چهارشنبه وزیران خارجه گروه 7 را رد کرد. از سوی دیگر نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، به دهلی نو رفته و تحولات افغانستان مهمترین محور مذاکرات وی با مقامات هند اعلام شده. به گزارش رسانه‌های هندی، ویلیام برنز، رئیس CIA، نیز برای مذاکره درباره افغانستان در سفر به هند و پاکستان به سر می‌برد. همچنین وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان، ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، چهارشنبه نشست ویدئویی درباره افغانستان برگزار کردند. روسیه همواره تأکید کرده بحران افغانستان نباید از مرزهای این کشور خارج شود و امنیت همسایگانش در پیمان امنیت جمعی را به خطر بیاندازد. چهارشنبه ولادیمیر جابارف از سناتورهای ارشد روس هشدار داد به چالش کشیدن امنیت تاجیکستان واکنش شدید روسیه را در پی خواهد داشت. روسیه همراه با متحدانش بر شمار رزمایش‌ها در مرزهای افغانستان افزودند. سه‌شنبه در قرقیزستان رزمایش اعضای پیمان امنیت جمعی آغاز شد و هفته آینده رزمایش دیگر در تاجیکستان برگزار می‌شود.
بله، آنا رسکایه بود، گزارشگر رادیو فردا در کیف که برای ما گزارش میداد. و به این ترتیب پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از شما که با ما همراه بودید.